دسترسی دارن، حالا از نظر علمی، از نظر درمانی، از نظر اشتغال و از نظر کسب و کار، خب این اتفاقا کمتر میفته. اما خب در ایران هم مثل خیلی از کشورهایی که مثلا کشورهای آسیایی و کشورهای جهان سوم عرض کردم، این اتفاق میفته به دلیل این هستش که تصور کنید مثلا یه نفر در رشته پزشکی فارغ التحصیل میشه، در یه رشته خاصی هم تخصص میگیره، حالا میخواد در شهر خودشون یه خدماتی به همشهریاشون بده که شاید به دلایل مختلفی همشهریایشون مثلا خیلی تقاضایی برای این خدماتی که اون تو اون رشته پزشکی میخواد بده نداشته باشن.
بله،
من این بهترین حالتش هست که عرض میکنم. این ناچار میشه که بیاد تو پایتخت که این بتونه از تحصیلاتش و از دانشش استفاده بکنه و درآمد بیشتری کسب کنه.
حالا خودتون هم فرمودین که این بهترین حالتش که اشاره میکنین، چون خیلی از کسانی که میگن بریم تهران پول ریخته همینجوری، اتفاقا آدمایی هستن که شاید تخصص آنچنانی هم نداشته باشن.
بله.
از بیکاری رنج میبرن. بله، خب حالا کسی که توی شهر خودش بدون تخصص نتونسته کاری انجام بده، فکر میکنین مثلا در شهری مثل تهران اگه تخصص نداشته باشه برای او پول ریخته؟
نه خیلی، بعضی هستن که تو شهر خودشون یه کاری رو حاضر نیستن انجام بدن، اما وقتی میان توی تهران حتی مثلا حالا تحصیل کردن هستن به کارهای یدی هم تن میدن، یعنی یه کارهایی رو انجام میدن برای کسب درآمد به خاطر اینکه فقط صرفا درآمدی داشته باشن. تو شهر خودشون اگه در همین حالت همین کار رو بهشون بدین، حاضرن درآمد نداشته باشن و این کار نکنن.
آها.
اما موقعی که مراجعه میکنن به تهران، همون کار مشابه رو اینجا انجام میدن برای کسب درآمد. البته خب به خاطر اینکه خب کار بیشتری در این زمینه است، عرض میکنم به هر حال اینجا فراوانی مشاغل بیشتر هست.
بله.
در تهران اصلا مراجعاتشون که شما من گوش میکردم جالب اشاره میکردین به نقاط قوتی که حالا پایتخت تهران، پایتخت کشور ما در واقع تهران داره و مردمی، خب دلیلش مشخصه. خب بسیاری از صنایع توی تهران متمرکز هستن، مشاغل خیلی زیاد و متنوعی در تهران هست، سیستم آموزش عالی، رشته‌های خاصی توی تهران هست. حالا به هر کس به هر دلیلی و بیشتر به خاطر درآمد، البته شما برآمد اینه که مراجعه میکنن، دقیقا همینطوره.
درسته. آقای شیرکبن، حالا با توجه به همه این مسائل، الان جوانی داره صدای شما رو میشنوه در شهرستان، در روستا، با خودش فکر میکنه که برم تهران و بتونم حداقل حالا از این بیکاری که اینجا دارم نجات پیدا کنم، بالاخره یه درآمدی کسب کنم. شما صحبتتون با این افراد چیه؟ چی کار کنن؟
من فکر میکنم که این اشتباهه که مهاجرت کنن به سمت پایتخت برای کسب درآمد بیشتر. یعنی اگر به این هدف، با این هدف که کسب درآمد بیشتری در تهران داشته باشن، به سمت تهران مهاجرت بکنن، این معضلات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی خیلی زیادی هم برای خودشون داره.
برای همه هم، یعنی هر کسی با هر شرایطی اگه بیاد تهران براش خوب نیست؟
نه خیر، یه جوانی که الان بیکار فرض می‌فرمایی، اگر بیاد تهران اولین چیزی که می‌خواد اینه که یه جای اقامت داشته باشه دیگه، به هر حال مسکن می‌خواد. این اگه ممکنه اصلا درآمدی که اینجا کسب می‌کنه حتی کفاف هزینه مسکنش هم نده. فقط بتونه مثلا حالا باهاش یه غذای تهیه کنه بخوره، چون هزینه‌ها به شدت در تهران بالاست. پس این از امکان استفاده از امکانات تهران که به این سمت اومده، به این جهت که درآمدی بیشتر داشته باشه، امکان تفریحی و درمانی داشته باشه، حالا به هر جهت جاذبه‌ای که برای ایشون داره،
خب
عمدش کسب درآمدی بیشتر هست، به نظر من این کار اقتصادی و عقلانی نیست.
خب چی کار کنن پس؟
به نظر من توی شهر خودشون دنبال این باشن که امکاناتی رو از مسئولین بخوان، دنبال این باشن که کارآفرینی انجام بدن، دنبال این باشن که تعاونی ایجاد بکنن در کنار دوستانشون اگر دانشگاهی هستن، توی رشته خاصی فعالیت بکنن، حتی شده که کارهای از کار کارگاهی شروع بکنن، یه فعالیتی داشته باشن، صنایع شهرشون هرچی که هست توسعه بدن. این
درسته. آقای شیرکبن، الان با توسعه فضای مجازی واقعا از بازار تهران در شهرستان هم میتونن بهره مند بشن دیگه. حالا اونایی که کسب و کاری دارن، تولیدی دارن، نه حتما الزاما نباید در تهران باشن تا بتونن از این جمعیتی که اینجا هستن استفاده بکنن. درسته.
بله، فرمایشتون درسته کاملا.
دقیقاً فکر می‌کنم اینو نکاتی هستش که حتما باید بهش توجه بشه. فضای مجازی خوبی‌هاش خیلی زیاده، اگه ما بتونیم ازش استفاده کنیم، از این بازار 24 ساعته ای که کلی مخاطب داره، در کشور تعطیلی هم نداره، همیشه در دسترس، فکر کنم حیفه اگه کسی بهره نبره، به ویژه اگه محصولی داره تولید میکنه. خیلی
بله،
ممنونم از شما جناب شیرکبن.
بله.
زنده باشه. سپاسگزارم آقای شهرام شیرکبن، کارشناس اقتصادی. متشکرم.
درود. در خدمت هستم. خدا نگهدار.
خداحافظ. نوشتن تو تهران اگه درست کار کنی آقا جون پول گیرت نمیاد. آه درست کار کنی که آه منظورت اینه که کار مثلا دنبال رزق حلال باشی، چون کرایه و اجاره بالاست. یهو از 13 میلیون با 70 پیش صاحب مغازه گفت 70 اجاره بده 500 میلیون هم پیش بده. خب من باید الان چیکار میکردم به نظرت؟ 70 میلیون تو هم ماهیانه اجاره نوش اومخ مغازه. ساعت 12 این تای تلفن 49 هم معتقدن که چه شهر بزرگ چه کوچک به پشت کار انسان ها بستگی داره، درآمد افراد به شهر وابسته نیست. ۹۱۵ این تای تلفن 58 هم برام لطیفه تعریف کردن، نوشتن به یه بنده خدایی میگن آقا تهرون تو خیابوناش پول ریخته، با اتوبوس میرسه تهرون تا از ماشین میخواد پیاده شه میبینه یه 10 تومانی افتاده جلو پاش، یه خمیازه میکشه میگه امروز خستم از فردا شروع میکنم. همه جای این دنیا وجب به وجب این کشور، شهر به شهر و روستا به روستای ما میتونه جای خوبی برای زندگی و کار باشه. همه جا امکان پیشرفت وجود داره. در هر مختصاتی که باشیم میتونیم موفق عمل کنیم، به شرط اینکه تکلیفمون با خودمون روشن باشه. اینکه بدونیم دقیقاً چه هدفی داریم، توانمندی فردیمون در چه زمینه‌ایه، در چه حده، و البته قرار چقدر پشت کار و جنم خرج کنیم، که به قول جناب صائب عرق سعی محال است که گوهر نشود، میرسد ذره به خورشید آخر کار. در اوج باشید و درخشان. خداحافظ.
تجربه سرکن اصلی برای رسیدن به خود باوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
واکسن مدرنا، واکسن کرونا آمریکایی که با تعریف و تمجید رسانه‌های غربی و مقامات آمریکایی رونمایی شد و ادعا شد که واکسنی بی خطر و مطمئنه.
واکسن مدرنا که با استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری‌های مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی در آمریکا تولید شده، پس از ایالات متحده و کانادا روز 6 ژانویه مجوز استفاده اضطراری در اروپا را نیز دریافت کرد.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از توافق وزارت بهداشت کشورش درباره سالم و مؤثر بودن واکسن ضد کووید مدرنا خبر داد
و امید جهان را برای مهار و پایان بخشیدن به پاندمی ویروس نوظهور کرونا تقویت کرد.
و حالا دولت ژاپن اعلام کرده که واکسن‌های مدرنای ارسالی به این کشور آلوده به ذرات خارجیه و همین موضوع باعث شده تا تزریق 1.5 میلیون دوز واکسن مدرنا به حالت تعلیق در بیاد. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها درباره اعتماد به غرب هشدار داده بودند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن، ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
و درست چند ماه بعد از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، واکسن‌های آمریکایی ارسالی به ژاپن آلوده توصیف میشه. و البته این اولین بار نیست که خبری درباره واکسن‌های آمریکایی به گوش میرسه. خرداد ماه امسال شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گزارشی از ارتباط التهاب قلب نوجوانان با تزریق واکسن فایزر رو پخش میکنه.
And one out of 50,000 people who got the shot had a problem like that where they had a temporary transient inflammation in the heart.
رسانه‌های غربی که واکسن مدرنا رو بی‌خطر توصیف کرده بودند، خودداری ایران از خرید واکسن‌های غربی رو اقدامی غیر کارشناسانه توصیف می‌کردند.
واکسن بخرید، یه طوفان توییتری رو هم.
ایران لازم است که در حال حاضر خیلی سریع به فکر این باشه که واکسن بخره.
ادعاهای بی اساس در جهت تشویش اذهان عمومی.
آزمایشی مایعی که قرار است به جای واکسن ایرانی معرفی شود
امروز و در برنامه تبلیغاتی آزمایش واکسن ایرانی کرونا.
این واکسن رو دارن به صورت احساسی و سیاسی دارن وارد مرحله انسانی میکنن.
بعضی از مردم میگویند به واکسن ایرانی اعتماد ندارند و خیلی از آنها در شبکه‌های اجتماعی از دولت خواستند واکسن‌های خارجی فایزر یا مدرنا بخرد.
و حالا همین رسانه‌ها سعی می‌کنند تا در برابر این رسوایی سکوت کنند و یا اون رو اتفاقی ساده جلوه بدن. رسوایی بزرگی که علت بی‌اعتمادی به غرب رو بهتر و دقیق‌تر به اثبات می‌رسونه.
ثروتمند کوچک. به نام خدا. سلام بچه های عزیزم، گلای قشنگم، حالتون چطوره؟ خوش میگذره؟ خب الهی شکر، امیدوارم که همتون سلامت و شاداب باشید. میخوام براتون یه قصه تعریف کنم که شاید تا حالا نشنیده باشید. موافقید؟ باشه؟ پس خوب خوب دقت کنید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. نازنین و آراد خواهر و برادری بودن که قرار بود پدر بزرگشون هفته بعد بیاد خونهشون بهشون سر بزنه و تا یک ماه هم پیششون بمونه. این خبر رو پدر نازنین و آراد سر میز شام به اونا داد و ازشون خواست که اتاقاشون رو حسابی مرتب کنن و کاری کنن که پدر بزرگ از دیدن اتاقاشون لذت ببره. برای این کارم به اونا گفت: برای اینکه به شما کمکی کرده باشم، به هر کدومتون نفری 50,000 تومان بابا جان درد تبانم پول میدم تا با اون چیزی که دلتون میخواد بخرید و بعد بذارید تو اتاقتون. زمانی که پدر بزرگ وارد اتاقتون میشه از دیدنش خوشحال بشه. موافقی؟
ممنون پدر، چقدر خوب. بعد ما اینجوری به پدر بزرگ نشون میدیم که خیلی عاقلی. من که میدونم بعد چی بخرم تا پدر بزرگ رو خوشحال کنم.
آفری، خوبه خوبه. پس اینم 2,050,000 تومانی، یکی به تو یکی هم به شما. آفری، خیلی خوب، مراقب خودتون باش.
چشم.
بله بچه ها، آراد و نازنین پولا رو گرفتن و هر کدوم جدا جدا رفتن فروشگاه محلشون. البته قبلش اتاقاشون رو حسابی ترتمیز کردن، مرتب کردن.
خوشگلی پوشیدن. ولی پدر بزرگ که عروسک دوست نداره، اصلا به کارش نمیاد، از دیدنش ممکن اصلا لذت نبره.
آرادم در بخش دیگه ای از فروشگاه به دنبال چیزی بود که پدر بزرگ رو خوشحال کنه.
خب بذار ببینم چی میتونم بخرم. یه دستگاه بلنگوی بزرگ میخرم، حتما وقتی که موسیقی از روی این باندوی بزرگ شنیده بشه خیلی خوبه. با بزرگ خیلی لذت میبره وقتی بشنوه، خوشحال میشه. ولی نه بابا، بابا بزرگ الان 70 سال رو بکنم بیشتر داشته باشه، گوشش هم یه خود سنگینه، نباید صدای بلند بشنوه چون براش خوب نیست. ای بابا، پس چی بخرم من؟
نازنینم در اون سر فروشگاه همچنان داره یکی یکی مغازه ها و فروشگاه ها رو سر میکشه. اون از فروشگاه گل فروشی میره به مغازه لوازم کیک پزی و بعد لوازم دوخت و دوز، پارچه فروشی، عروسک فروشی، ظرف و ظروف پلاستیکی، فروشگاه های کتاب و اسباب بازی، یک به یک همه رو میره میبینه و سر میزنه. اما واقعاً پدر بزرگ از چه چیزی خوشش می اومد؟ یا بهتره بگم چه چیزی پدر بزرگو می تونست خوشحال کنه؟ چیزی که وقتی وارد اتاق نازنین و آراد میشه از دیدنش خوشحال بشه. چیزی که نشون بده نازنین و آراد بچه های عاقلی هستن.
فهمیدم چی بخرم. یه چیزی به فکرم رسیده که وقتی پدر بزرگ بیاد اتاقم متوجه میشه که من دیگه نازنین کوچولوی قبلی نیستم که هرچی به این پول بدن برم کیک و شکلات و پفک بخرم. من دیگه میدونم باید با پولم چی کار کنم.
چه ها نازنین و آراد هر کدوم میخوان چی بخرن و بذارن تو اتاقشون. آیا پدر بزرگ از دیدن چیزی که قراره تو اتاقشون ببینه متوجه میشه اونا دیگه بزرگ و عاقل شدن؟ آیا متوجه میشه که دیگه اونا میتونن پولاشونو خوب نگهداری کنن؟ حالا دیگه آراد و نازنین چیزیو که میخواستن خریدن و برگشتن خونه. باباشون سوال کرد: خب ببینم بچه ها چی خریدی چی کار کردی؟
نمیشه بابا جون.
بگید دیگه.
نه دیگه، بعد اول از همه بابا بزرگ ببینه که چی خریدی.
بابا منم
بس میگه.
آخه من
بابا اصرار نکنی، اول اون باید خوشحال بشه.
آراد بابا
نه اصرار نکن بابا.
همین لحظه صدای زنگ در به صدا در آمد. پدر بزرگ مهربون اونا وارد خونه شد. بچه ها اینقدر خوشحال شدن که نگو و نپرس. پدرشون هم همینطور. باباشون چمدون پدر بزرگ رو گرفت. آراد عصای بابا بزرگ رو گرفت. نازنین هم کیف دستی کوچولوی پدر بزرگش رو گرفت تو دستش تا کمکش کنه. خلاصه اونقدر از پدر بزرگ پذیرایی کردن، بازی کردن که بالاخره شب شد. پدر گفت: خب بچه ها حالا دیگه بختشه که پدر بزرگ بیاد تو اتاقاتون تا ببینه چی خریدین، چی کار کردین، آیا با پولاتون کار عاقلانه ای انجام دادید که بابا بزرگ بگه آفرین بچه های من چه بزرگ شدن، چه عاقل شدن، چه نوه های قشنگی، آفرین.
پدر بزرگ اول باید بیاد اتاق من. نه اول اتاق من، اتاق من.
ای بابا بچه ها شلوغ نکنید، اول میاد تو اتاق خودم، بعدش هم یکی یکی میاد تو اتاق شما. اتاق هر کدوم میتونم کنار هم دیگه است دیگه. بابا همه 65 متر خونه است. در اتاقاتونو باز کنید تا به در بزرگ خودش بیاد بابا جان ببینه دیگه. باشه
چشم بابا.
برای بچه ها پدر بزرگ با بچه ها با پدرشون راه افتادن به طرف اتاقاشون. وای خدای من خیلی زیباست، خود منم حتی لذت بردم. خلاصه پدر بزرگ وقتی به اتاق بچه ها رسید خیلی خوشحال شد. اگه گفتین چرا؟ چون دید که تو اتاقای هر دوتا نوه یه قلک خرسیه. بله عجیبه که سلیقه هاشون هم مثل همدیگه است.
عجب عجب چه خوب چه خوب که قلک خریدید. آفرین بچه های خوبم، خیلی خوشم اومد. آفرین
آفرین به این بچه های خوب که به منم نشون دادید که بزرگ و عاقل شدید. میدونید که دیگه با پولاتون با ایدیاتون باید چی کار کنید.
بله بابا جون، من فکر کردم اگه با این 50 تومن یه قلک 20 تومنی بخرم میتونم 30 تومن باقی موندهشو بریزم تو قلکم. منم همینطوری فکر کردم، ولی من قلک 15 تومنی خریدم چون خیلی زرنگ تر بودم.
پدر پدر بزرگ با لبخندی از رضایت نوه‌هاشو بغل میکنه و اونها رو میبوسه. تازه به هر کدومشونم 50 تومن دیگه میده تا ببرن و بندازن توی قلقه‌هاش. خب بچه‌ها، امیدوارم که با شنیدن این قصه حسابی تشویق شده باشید تا شما هم برید و یه قلک خوشگل خرسی یا خرگوشی یا هرچی که دلتون میخواد، اصلا پولاتون رو چه میدونم بریزید توی کوزهی، لیوانی، زیر فرشی، جایی، هرچی که دلتون، ولی باید پسنداز کنید. چیپس و پفک بس دیگه. تا ببینم این کارو میکنید یا نه، به من ثابت کنید که شما هم بزرگ و عاقل شدین. مراقب خودتون باشید تا یه قصه دیگه که خانم رویا ولی‌زاده برامون می‌نویسه همتون رو به خدا بسپارم. شب بخیر، خدا حافظ.
دیگر فرصت دارید تا شمش طلا برنده شوید. شما میتونین بسته های وات های طلایی بروکس رو با تخفیف ویژه از الکتریکی های سراسر کشور خریداری کنین و یا با ارسال عدد 1 به سامانه 3075116 و یا تماس با تلفن 021-75116 این محصولات رو با تخفیف ویژه و ارسال رایگان دریافت کنین با قید قرعه. علاوه بر شما و یکی از اعضای خانوادتون حامیان طرح و یکی از اعضای خانوادهش نیز معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده می شوند. وات های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
شفى الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وضيعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى للأمر الذي فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا
خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است و
پخش شبکه رادیوی اقتصاد.